علم ربي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من نمیخوام مطلبی رو عرض بکنم که به ظاهر شاید این مقدار عجیب به نظر برسه، ولی اگر با تأمل به عرایز بند دوستان توجه کنن شاید پر بیراه نباشه. و اون این است که بنده مدتی است با مفهوم و ادبیات مقاومت دارم مشکل پیدا میکنم. ادبیات مقاومت و یا مفهوم مقاومت، ادبیات بسیار فاخر و مفهوم بسیار ارزشمندی است. شبیهش رو در قرآن داریم، استقامت و حتی جهادی که از سر مقاومت است در قرآن کریم خیلی مورد احترام بوده و طبیعتاً در یک نظام و معرفتی دینی جایگاه بسیار ارزشمندی داره. بنده اگر سالهای قبل چنین مفهومی رو یا ادبیاتی که ذیل این مفهوم تولید میشه رو در نهایت اکرام در ذهن خودم قرار میدادم، الان مقداری با این مفهوم دچار دشواری شدم. میگم چرا ما باید از ادبیات مقاومت همیشه استفاده کنیم؟ ما ادبیات جایگزین بهتری رو میتونیم انتخاب بکنیم که بسیار گویاتر هم ما رو به اهدافمون میرسونه، هم یاران ما رو مشخص خواهد کرد، هم دشمنان ما رو مشخص تر خواهد کرد و بسیار ادبیات بهجت آفرین تریست. و اگر ما اون ادبیات رو به کار بگیریم یا اون مفهوم رو به کار بگیریم، به تعبیر چون که صد آمد نود هم پیش ماست، هم مقاومت را خواهیم داشت، هم چیزی فراتر از مقاومت را. چرا ما مفهومی شبیه مفهوم منجی، مفهوم نجات بخش، نجات بخش بشریت، نجات دهنده انسانها از ظلمت و گرفتاری هایی که دارن رو استفاده نمی کنیم؟ چرا همش باید مقاومت کنیم؟ در مقابل کی مقاومت کنیم؟ مقاومت وقتی خیلی جا داره که دشمن خیلی داره ما رو مظلوم قرار داده، ولی الان که دشمن در نهایت ضعف و زبونی خودش قرار داره، با سیلی نه چندان محکمی به زمین خواهد خورد، چرا ما باید از کلمه مقاومت استفاده کنیم؟ دوران مقاومت ما در دفاع مقدس الان تبدیل شده به دوران فتح. ما در آستانه فتحیم. شاید مثلا باید از کلمه به نام فتح به جای مقاومت استفاده کنیم. پیامبر گرامی اسلام آغاز رسالتشون رو با مژده‌هایی از قبیل فتح و سیادت بر عالم و سروری همه اقوام بشری شروع کردن، نه با دعوت به مقاومت. البته در مسیر بحث مقاومت پیش آمد، در شعر ابی طالب، بعد از آن در نبردهای بود. ولی وقتی دعوتشون رو آغاز کردن از مقاومت سخنی به میان نیومده بود. از همون اول وعده فتح می دادن، فرمودن به من ایمان بیاورید تا سروران عالم بشوید. فرمودن هر کسی به من ایمان بیاورد جانشین من خواهد بود، به اون مقام هدیه کردن. البته کسی جز علی ابن ابی طالب علیه السلام در اون مجلس بر نخواست، ولی اونهایی که نشستند و باور نکردند دنیاشون رو از دست دادن و بعد آخرتشون رو از دست دادن. ما چرا الان باید کماکان از ادبیات مقاومت استفاده کنیم، در حالی که ما با اقتدار تمام می توانیم دوران مظلومیت خودمان را به پایان برسانیم. ما اگر می خواهیم یار جمع بکنیم، بهتر نیست بگیم چه کسانی حاضر هستند در حرکت نجات جهان مشارکت کنند. انسان‌ها را از حیرت خارج کنند، راه برای این جامعه بشری که آماده تحول است باز کنند و با آنان راه نشان بدهند. ما الان می توانیم در دوران سراشیبی فتح باشیم که اذا جاء نصر الله و الفتح رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. ما الان در این مرحله هستیم. کسانی که میخوان توقفی در سر راه ما ایجاد کنن بسیار زبونترند از کسانی که در دوران دفاع مقدس میخواستن این حرکت را متوقف کنن. کسانی که در دوران دفاع مقدس مقاومت را مسخره میکردن و همراهی نمیکردن با این جریان جهادی مظلوم، انسان‌های بسیار بهتری هستند از کسانی که امروز با حرکت توفنده رو به فتح مقاومت مخالفت میکنند. اون زمان اگر کسی مخالفت میکرد میگفتیم از جانش میترسید، سختی رو نمیتونه تحمل کنه، اهل مبارزه نیست. اما الان اگر کسی مخالفت رو کنه در مورد او چه دردی باید بکنیم؟ جز حماقت و حیوانیت تحلیل دیگری داره؟ آقا اون زمانی کسی میترسیده، جونش عزیز بوده براش، مقاومت نمی کرد. حالا الان اگر کسی مقاومت نکنه چه دردی برای او هست؟ الان کسی مشارکت نکنه در حرکتی که در آستانه فتحه، جریان انقلاب اسلامی و جریان دفاع مقدس در تداوم خودش امروز به اوج اقتدار در منطقه رسیده. ما الان داریم در پایان هفته دفاع مقدس با هم صحبت میکنیم. در دوران دفاع مقدس ما واقعا در اوج مظلومیت بودیم، الان در اوج اقتداریم. برخی که اهل مطالعه تاریخ هستن بدون در نظر گرفتن نقش انقلاب اسلامی میگن ایران هیچ وقت به مدیترانه اونقدر دسترسی پیدا نکرده بوده که امروز دسترسی پیدا کرد. در دوران هیچ یک از پادشاهان پیشین این گونه مقتدرانه به این مرز از فتح نرسیده بوده. بنده وقتی میبینم کسانی با جریان قدرت یافته و در آستانه فتح انقلاب اسلامی مخالفت میکنن، حقارت کسانی که در دوران دفاع مقدس با دفاع مقدس مخالفت میکردند را فراموش میکنم و همه آنان را میبخشم. اونها سگشون شرف داشت به کسانی که امروز مانع فتح هم. و ما رو میخوان در آستانه فتح بازگردانند. دشمنان ذلیل و ضعیف شده ما را جسارت میدهند که دهندری بکنند. دشمنانی که هیچ هیبت و هیمنه دیگه در دوران دفاع مقدس اگر میخواستی با هنر در خدمت مقاومت باشی، باید مثل آبینی روی مین میرفتی و جان خودت رو از کف اخلاص قرار میدادی و امثال آبینی. اما امروز کسی در خدمت این جریانی که دیگه فقط نمیتونم اسمش مقاومت بگذارم، این جریان نجات بخش قرار بده، روی دست در تمام جهان اسلام او را میبرند. وقت کسی از این عزت فراگیر پرهیز کند، چقدر انسان نادان و احیانا رذلی است. کسی که از جنگ فرار می کند اینقدر رذالت ندارد. کسی که می خواهد فتح را انکار کند، کسی که می خواهد قدرت به دست آمده را نابود کند، کسانی که می خواهند عزت به دست آمده را نابود کنند، اینها به مراتب پست‌تر هستند از کسانی که قدرت مقاومت در اوج قربت نداشته. همه اونها رو با معاف میکنه. در دوران دفاع مقدس به ملی‌گراها گفته میشد ستون پنجم دشمن. در اوج مظلومیت این ملت گراب دشمن میدادن و دشمن رو برای مرد جری میکرد. سگ اونها شرف داره. بر کسانی که امروزه فتح به دست آمده به دست مردم را در دست مردم را میخواهن از آنان بگیرن و به دشمن ضعیف و زبون بازپس بدن. ستون پنجم دشمن شدن در جریان مقاومت غریبانه و مظلومانه را می توان توجیه کرد. کمی ترس، کمی دنیا طلبی می تواند انسان را به اون نقطه برساند. ولی فتح به دست آمده را یا انکار کنی یا بخواهی از بین ببری و راه آمده را بخواهی برگردی، این اصلا قابل تحلیل نیست، اصلا قابل توجیه نیست. شهدا راهی رو برای ما باز کردن، نهالستانی رو برای ما کاشتن، همه زحمت ها رو اونها کشیدن و غیر از شهدا همه رزمندگان و ایثارگران و همه کسانی که در راه شهیدان بودن، خیلی ها مشارکت نکردن اون زمان، خوب انقدر توان نداشتن. الان فصل بهره برداری است، فصل چیدن این میوه هاست. بعضی ها حاضر نیستن در میوه چینی مشارکت بکنن، میوه بچینن برای خودشون ببرن. سختی کشت و کار رو نمیخواد تحمل بکنن، سختی آبیاری رو نمیخواد تحمل کنن. لازم نیست با خون خودشون این نهاله ها رو آبیاری کنن، بیان میوه هاشو بچینن ببرن، برن تو منطقه میوه های انقلاب اسلامی رو ببینن، ببوین، عطر آن را به مشام جهانیان برسانن. برن در منطقه در میان مظلومان ببینم فقط به این دلیل که ایرانی هستن چقدر حرمت دارن. خبرنگار بی بی سی میره توی یکی از شهرهای مظلوم عراق، چون خبرنگار خارجی است راهش نمیدن، میگن ممنوعه. بعد او چون ایرانی اصل بوده تا میفهمن ایرانی میگن بفرمایید دیگه، حتی تو این که برای انگلیس داری کار میکنی هم مورد عفوی. این عزت رو بعضی ها علاقه مندن این کار بکنن، اون قربت رو تحمل نمی کردن قابل تحمل تر بودن و بعد میخوان این عزت رو از بین ببرن. از شما میپرسم آیا موفق خواهند شد؟ آیا واقعا گروه های نابکاری میتوانند این عزت، نصرت و فتح به دست آمده را از دست این مردم، از چنگ مردم مظلوم منطقه بگیرند و به دشمن ضعیف و ذلیل بدهند تا او کمی دوباره تقویت بشود؟ من باور نمی کنم. ولی جلوی چشم ما داره این اتفاق میفته که بعضی ها دارن همین تلاش رو انجام میدن. به همین دلیل من با کلمه مقاومت دارم مشکل پیدا میکنم. چرا هنوز مثل دوران دفاع مقدس دارید مظلومانه حرف میزنید؟ سربازان مقاومت شما در منطقه مقابل همه ابرقدرت ها ایستادن. چرا هنوز ادبیاتی که بوی مظلومیت میدهد، بوی رنج فراوان میدهد به کار میگیرید؟ من خودم نمیخوام پیشنهادم عملی بشه، پیشنهادم بهانه ایست برای طرح این بحث، ولی بهتر نیست از سال که این جشنواره مقاومت رو اسمشو بگذارید جشنواره فتح، جشنواره نجات انسان ها، و هر کسی نیومد تو این جشنواره بگید تو نمیخوای مشارکت کنی در نجات ملت ها؟ حرف دیگه هم باید بزنم آمین بزنم. من حرفم تموم شد. اگه چند دقیقه باید ادامه بدم واقعا از این بلا همین که باید میکنم این مرد. امیدوارم ما هنرمندانی پیدا بکنیم که حلاوت و شیرینی فتح و نصرت الهی رو دوست داشته باشم بچشم و به کام جهانیان بچشم. امیدوارم هنرمندانی داشته باشه که دوست داشته باشن در جشن پیروزی مقاومت دوست داشته باشن هر شب، هر سال شرکت کنن. شاید کلمه جشن کمی آلام من رو التیام بده. جشنواره، آقا جشنواره است دیگه، درست سوگواره که نیست. آقا سوگواره است اینجای جشنواره. جشنواره اون جشن کمی آلام بنده رو تسلیم بده. جشنواره مقاومت، انگار ما داریم نزدیک میشیم به جشنهای حاصل آمده از نتیجه مقاومت. من شما رو به یک جشن بزرگ دعوت میکنم، خودتون رو آماده بکنیم برای اینکه در این جشن شرکت کنیم. من هنرمندان گرامی رو دعوت میکنم به جشن بزرگ پیروزی های بنامده از ما و خواهش میکنم برای توفیق پیدا کردن، برای شرکت در جشن پیروزی های برآمده از مقاومت سالها پیش خودشون رو آماده کنن. این فتوحات پی در پی خواهد. من واقعا فکر میکنم بعضی ها منتظرن که این فتوحات دورانش به سر برسه. واقعا فکر میکنم اینجوری هست. میگن حالا فعلا فیلم نسازیم در باره فتح مردم سوریه، در مورد فتوحات مردم عراق فیلم نسازیم، ببینیم شاید زمین خوردن انشاءالله. فعلا فیلم نسازیم برای فتوحات مردم غزه، مردم لبنان، مقاومتشون مقابل تروریست های خونخوار و سردمدارانشون. شاید این فتوحات به پایان برسد. کشورهای استکباری طرفدار تروریسم ما را ای وقت آن زمان خواستن راه بدهند، راه بدهند. بعضی واقعا منتظرن و برای همین در خدمت فتوحات مقاومت فیلم نمی‌سازن. میگن شاید برگشت. نمیدونم اهل دعا هم هستن که بشینن دعای توسلی هم بخوانن برای اینکه برگردد این فتوحات یا نه، ولی اون دعا مستجاب نیست. از قدیم گفتم به دعای برخی از جانوران تاق بعضی از جاها پایین نمی آید. و هنرمندانی که برای مقاومت فیلم می سازن زیاد حس مقاومت به خودشون نگیرن. همچین زیاد هم هنر نکردی، در این راه جان بدهی، در جشنواره فتوحات انقلاب جان دادی، در اوج عزت. الان دیدی یه خبرنگار، یه مستندساز به شهادت میرسه در جریان این جشنواره های فتوحات نتیجه مقاومت. چقدر ازش تقدیر میشه، چقدر مورد استقبال قرار میگیره. نه ما دیگه روز به روز داره قیمت کارهامون میاد پایین، چون دیگه هنر نکردیم. دیدید که در روز قدس امسال دیگه همه آمده بودن، دیگر همه آمده بودن، چون حرف که خیلی روشن بشود دیگر همه میفهمند. دیگر خدایا همه را بیاور. دعات همینقدر کوتاه بود، الهی آمین، منتظر بودید بقیه دعا تمام بشه. خدایا همه را بیاور، حتی احمقه ها، چون هنگام ظهور دیگه احمقه ها هم شیر فهم میشن. یه ها آره مثل زیر گفتن ساده لوحان پیردل هم برنا میشود. خدای ما رو مقدم ساز ظهور عاجل حضرت قرار بده. به طور مشخص دعای من در این جلسه این بود که خدای به ما توفیق شرکت در جریان عظیم نجات جهان بشریت عنایت بفرمایید و جشنواره مقاومت ما را تبدیل به جشنواره فتح بگردانید. صلی الله علی محمد و آله و سلم.